بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در خطبه 86 کتاب با عظمت نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام بود. در این خطبه ابتداعاً امیرالمؤمنین علیه السلام 40 ویژگی، 40 نشانه و وصف از عبدی که مورد نصرت و یاری پروردگاره بیان میکنم که همون یاری و نصرت حضرت حق، البته به خاطر آماده سازی خود عبد برای تجلی نصرت رب با یاری پروردگار، این 40 صفت از افق وجود عبد به معنای واقعی طلوع میکنه. ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، که ظاهرا در جلسات گذشته اعانه بر نفس توضیح داده شد که ممکنه یکی از اعانه باشه و بعد حضرت اوصاف رو شروع کردن به بیان کردن، اولین وصفی که فرمودن فستشعر الحزن، قلب این عبد یک لباس چسبیده به خودش رو به عنوان حزن پیدا میکنه. حزن رو هم در 8 قسمت در جلسات قبل شنیدید که تنوع اندوه برای انسان هست، هر اندوهی جای خاصی داره، جایگاه ویژه‌ای داره. ظاهراً بحث در فصلش عرب وزن تمام شد و اون چه که لازم بود از لغت و آیات و روایات بیان شد. اما ویژگی دوم امیرالمؤمنین می‌فرمایند و تجلب بل خوف، لباس خوف بر اندام قلب این عبد، بر اندام جان و روان این عبد. جلباب به معنای لباسه. لباس رو در آیات قرآن مجید و در معارف الهیه به چند لباس تعبیر کردم که کتاب‌های اهل دل و اهل حال، البته با تکیه بر و روایات، شش لباس رو بیان کردم. یک لباس میگن لباسیه که عامه مردم به این لباس توجه دارن، عموم مردم به این لباس توجه دارن و این لباس همین لباسایی که از نخهای مختلف و پارچه‌های مختلف آماده میشه و ساتر قبایه بدن مردم. دوم لباسی نزد خاصه که پوشاننده قبایه اعماله، یعنی انقدر بدیهای اعمال و زیر پوشش میبره که تقریبا از بین بره و دیگه در وجود انسان نمانه، که با همین تعبیر لباس در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه بقره: و لباس و تدوا ذالک خیرون. تدوا از هر لباسی برای شما بهتره و این پوشاننده است، یعنی یه نوع پوشانندگیه که ریشه اون قبایه باطنی رو از بین میبره. تدوا، خب ما طلبه ها میدونیم ریشه و مادهش سحرفیه، مصدرش وقیه، وقی یعنی نگاه دارنده. وقتی که کسی شروع بکنه به تمرین ترک گناه، فرض بکنید یک کسی آلوده به گناه نظر کردن به نامحرم، چشمش پیش و مهره الهی نداره، با انگشت هوای نفس و وسوسه ها به هر طرفی راحت میچرخه، به جانب هر چهره ای راحت موضع گیری میکنه، برای تدوای چشم راه، البته علاوه بر توجه به قیامت، توجه به عاقبت، توجه به آثار نظر به نامحرم که علم موضوعه، عملش هم تمرین ترکه. من یادم با افراد اهل خدا که در ارتباط بودم در جوانی در تهران و شهرستانها خدمتشون رسیده بودم و اینا واقعا اهل تقوا بودن، اونا حرفشون این بود که یه چشم روی انگشت هوای نفس و وصل به وسوسه های شیطانی اگر 40 روز از نگاه به نامحرم خود رو حفظ بکنه، این حفظ یعنی همون تقوا. احتمالاً هم اینا متکی بودن به اون روایت شریفی که اصول کافی نقل میکنه: من اصبح من اخلص لله 40 صباحا، که میگن حافظ هم اشاره به همین روایت داره که صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، همانطوری که شراب نجس بعد از مدتی تبدیل به سرکه پاک میشه، اعضا و جوارح آلوده هم بعد 40 شبانه روز ترک آلودگی تبدیل به عضو پاک میشن، چون اعضا نجاست مربوط به خودشونو دارن، نجس شدن چشم به همین نظر به نامحرم، گوش برای خودش یه نوع نجاست داره، پلودگی داره. بعد از 40 روز چشم آراسته به لباس تقوا میشه، که البته خود این لباس هم مثل لباس ظاهر در معرض خطره. ما زمانی از تمام خطرات مصون میشیم که حفظ وجود خود رو تا لحظه خروج از دنیا ادامه بدیم. با این شکل اگر بریم اونجا دیگه هیچ خطری متوجه ما نخواهد بود، اما تا در دنیا این هم در معرض ابتلاء الهی هستیم، هم در معرض خطرات شیطان، هم در معرض تکالیفیم، هم در معرض وسوسه ها. در هر صورت ما بین دو تا جاده ایم و با وظیفه جهاد اکبر، که اگر ما این جهاد اکبر رو برای هر عضومون ادامه بدیم یقیناً تبدیل به لباس تقوا برای اون عضو میشه. حالا وقتی لباس تقوا به چشم پوشیده شد، یواش یواش اون عیبایی که جمع شده بود اونا دیگه زیر این لباس میپوسه و پوک میشه و از بین میره. همونی که در قرآن مجید هم میفرماید یکفر عنکم سیئاتکم کفران، یعنی پوشوندن. و این پوشش هم گناهان رو میپوسونه و از بین میبره و هم تبدیل به حسنات میکنه کار چشمو، یبدل الله سیئاتهم حسنات، که احتمالا معنی تبدیل یعنی تغییر عمل، نه اینکه حالا روز قیامت به ما بگن که شما 4000 نگاه به نامحرم داشتی، همه اینا رو ما از باب لطف و رحمتمون تبدیل به نگاه های مثبت کردیم. میگن در ضمن این آیه این حرف رو هم، ولی اونی که بیشتر فطرت آدم میپسنده و سالم قبول میکنه اینه که خداوند متعال ایجاد تحول میکنه، یعنی از آلود نظر کردن چشم و تغییر میده به پاک نگاه کردن، یا تمام وجود رو از میل به آلودگی تبدیل میکنه به میل به خوبی ها. تو فرمایشات حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم به نقل کتاب شریف تحف العقول در کلمات حضرت و به نقل مرحوم مجلسی در جلد 78 بهار، چاپ قدیم ایران نه چاپ بیروت، اونجا می فرماید ابی عبدالله الحسین که تقوا کاری میکنه که پروردگار عالم انسان رو از اون چه که مورد نفرت برگردونه به اون چه که مورد محبت و علاقه یا پروردگار یا انسان. این هم یک لباس. سومین لباسی که بیان کردن میگن لباسیه که خاص الخاصه ها میگن دیگه، اولیاء خدا سراغ این لباسن که این ساتر قبایح نفوسه. اون لباس دومی ساتر قبایح اعماله، این ساتر قبایح نفوس. قبایح نفوس احتمالاً در فرمایشات این بزرگواران رذائل اخلاقی و تبصیرات و کمبودهای نفس باشه که ازش تعبیر میکنن به لباس عفاف، یعنی دامن نفس به حسد، به حرص، به ریا، به بخل، به کینه آلوده نشه. چهارمین لباس که لباس نزد اهل ایمان واقعیه ساتر قبایح قلوبه. خب دل انسان به قول پیغمبر اکرم تا ساختمون سازی کامل نشه این برگ درخت تو بیابونه، که حضرت می‌فرماید باد وقتی میزنه این برگ رو مرتب زیر و رو میکنه. خب وقتی که باد دیگه بند بیاد، برگ استقرار پیدا میکنه. قلبی که قبایح داره، بالاترین قبایح قلب هم محبت ها و تعلقات غیر خداییه. تعلقات قلب ممکنه زیاد باشه ولی یه بخشش الهی باشه، یه بخشش طبیعی باشه. ما علم و دوست داریم، خب این علقه قلب به علمه. یا ارزش‌ها رو دوست داریم، علقه قلب به ارزش هاست. یا انبیا رو دوست داریم، ائمه طاهرین رو دوست داریم، اولیاء خدا رو دوست داریم، پروردگار رو دوست داریم. این محبت های مثبت همه زیر مجموعه های محبت به پروردگاره. ولی یه الگوهای منفی هم دم پیدا میکنه که در اون روایت معروف پیغمبر عظیم و شأن اسلام به یه الگه غیر خدایی دم اشاره میکنن که خیلی ها رو همین الگه بالاخره از ایمان برید، از خدا برید، از اعمال شایسته برید و حتی رو در روی انبیاء خدا قرار داد، با اینکه اول مؤمن بودن. رو در روی ائمه طاهرین قرار داد، با اینکه اول مؤمن بودن. یکی حب افراطی به پوله. حتما در روایات دیدید بعضی از این وکلای ائمه ما بعد از مرگ ائمه با اینکه وکیل مورد اعتماد بودن، پولایی که پیششون جمع شده بود دیگه حاضر نشدن به امام بعدی تحویل بدن. تحبون المال حبن جمع، این از قبایح قلبیه. یا در اون روایت که واقعا روایت بسیار مهمیه و همیشه با خودمان باید این روایت باشه، آخر و مایخ رجومن قلوب صالحین نمن قلوب المسلمین نمن قلوب المؤمنین، رده های بالا آخر ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاه. تمام آتش جنگ جمل با همین حب جاه کبرید زده شد، تمام جنگ جمل، یعنی اون کبریتی که این آتش رو روشن کرد حب جاه بود. یا پولایی که از ائمه به حرام خوردن حب پول بود، حب افراطی، یعنی حبی که در رأس محبت ها قرار داشت. یه لباس، لباس پوشاننده قبای قلوب، اسمشو گذاشتن لباس طمأنینه. این لباس طمأنینه دل رو از اضطراب نجات میده، دل رو از زیر و رو شدن نجات میده، دل رو از خطر بادهایی که برگ درخت رو تو بیابون زیر و رو میکنه نجات میده. و کسانی بودن که در این نقطه عجیب از خود بزرگواری و کرامت نشون دادن، کرامت نشون دادن، یعنی اون نهایت اوج این لباس رو از خودشون نشون دادن، یعنی حس کردن هنوز یه دورنمایی از قبه قلبی پیششونه، نمیدونستن، با یه حادثه آگاه شدن و نذاشتن قلب اضطرابی پیدا بکنه که اونها رو از مدار الهی بیرون ببره. حالا مواردش خیلی زیاده، در کتابها هست، در آیات قرآن کریم هم هست. اما پنجمین لباس، لباسیه که ساتر قبای سر انسانه، که مرحوم فیض در جلد اول محجت البیضا میفرماین اینو دیگه اگه ما بخوایم بگیم کار ماست، خیلی کار مشکلیه که حالا ما بعد نسبت به خودمون سرشناس بشیم و ببینیم که در سر ما، یعنی اون باطن قلب ما یا باطن نفس ما، چه قبهی وجود داره که ما این ساتر رو روش بپوشونیم. اسمشو گذاشتن لباس شهود، یعنی من درک بکنم اون قبه سر باطنم رو و اون با یقین، با ذکر باطنی، با حال، با توسل به پروردگار بپوشونم. ششمین لباسم میگن قبایه سر و سر رو میپوشونه که اسمشو گذاشتن لباس تمکین، یعنی من وقتی خودم رو در اختیار خدا مثل مرده در اختیار قصال قرار بدم، مثل تمام رعیای مربوطه به خودم رو در آراء پروردگار فانی بکنم، خواستهام رو فانی بکنم و یه اعلام جدی به پروردگار بکنم که من در برابر حضرت تو خواستهای تو، اوامر تو، فرمانهای تو از خودم چون و چرا ندارم، نبونو ندارم، نظر ندارم. کلمه بین یدی القصال، که وقتی آدم به این مقام برسه، مقام تمکین در برابر حضرت حق، دیگه بی عیب بی عیب میشه. که ظاهرن این مقام تمکینم باید مقام انبیاء خدا و ائمه باشه. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یعنی پروردگار داره امضا میکنه. وقتی بهش گفتیم اسلم، اعلام کرد اسلمت لرب العالمین. و بعد حوادثی که پیش اومد، امام باقر میفرماد حدود 30 برنامه برای ابراهیم پیش اومد، در مقابل هیچ کدومش چون و چرا که نکرد، خیلی هم رغبت در قبول تکلیف و در اجرای تکلیف نشون داد. و این از عجایبه که ابراهیم مأمور شد به بریدن سر اسماعیل، اما پروردگار نمیخواستن سر اسماعیل بریده بشه، ولی این رو تکلیف کردن به ابراهیم. بعدن هم با فدیناه و به ذبح عظیم مسئله رو رد کرد پروردگار. اما شما در آیات قرآن میبینید داستان اسماعیل رو که بیان میکنه انجام گرفته حساب کرده خدا، یعنی در دل ابراهیم معلوم میشه کمترین دغدغه‌ای به بریدن سر پسر نبود، همون کلمیت بین یدل القصد، یعنی واقعا اراده جدی 100% داشت اسماعیل رو قربان بکنه و این امر رو اطاعت بکنه. پروردگار بیان میکنه انجام نگرفته، ولی در قرآن میگه و کذالک نجز المحسنین، آیه مربوطه به بعد قربان نشدن اسماعیل. کذالک نجز المحسنین یعنی قربان شده حساب کردم، چون هیچ شائبه‌ای در کار ابراهیم نبود. این مقام تنک. خب ابراهیم خبر نداشت از بعدش، اگه خبر داشت که دیگه شوخی بود. اینو با وعد و وعید خدا باید حل کنید. وعده خدا غیر قابل تخلفه، وعیدش گره خورده به تغییر مردمه. مثلا به یونس میگه ما این قوم نینوا رو عذاب میکنیم، علامت عذابم اینه روز اول رنگشون این میشه، روز دوم، روز سوم هم یه ابر تیره صاعق زا تمام منطقه رو میگیره. اما در اراده حق یه استثناء خورده در وعیدش، الا این که قوم توبه بکنن، الا این که قوم توبه بکنن. پس وعید پروردگار رو ملت نمیدونستن که به الا میخوره. به ابراهیم امر میکنه قربان کنم، پشتشو بهش نمیگه که من اراده اینو دارم که اگه تو وارد عمل شدی بگم قبول کردم، نمیخواد این کارو. او واقعا جدی وارد شد امر رو اطاعت بکن، ولی خبر از ورق دوم پرونده نداشت. اگه بهش خبر میداد که دیگه به درد نمیخورد، امر امر نبود. خب تجلب بل خوف، حالا من آروم میخونم اگر دارین یادداشت میکنید. 8 مرحله قلب ممکنه گرفتار ترس بشه، یعنی ترس به 8 مرحله تنوع پیدا میکنه. خوف که اینو بعد 7 مسئله‌ای که توضیح دادم توضیح میدم، چون امیرالمؤمنین هم کلمه خوف رو به کار گرفتن. خشیت که در آیات و روایات آمده، وجل که در آیات و روایات اومده، اینا همه از خانواده خوفن. رهبت بایه دو چشم بازم در آیات و روایت اومده، شفق که باز در روایات و آیات اومده، اینا رو من آیاتشون میخونم، حذر که باز یه امر قلبیه در آیات و روایات اومده، فزع این هم در آیات و روایات آمده، هلع بایه دو چشم و عین این هم در آیات و روایات آمده. و واقعا این زبان عرب چه زبان کامل و جامعیه و واقعا قرآن مجید چه معجزه شگفت‌آوریه که این موارد ترس رو هر کدامشو در جای معین خودش و در جایگاه ویژه خودش استعمال کرد. این خیلی عجیب، این که کتاب خدا چند بار اعلام کرده اگر در نزول این کتاب از جانب شخص پروردگار تردید دارید، فکر میکنید دستپخت زمینه، فأتوا بسورة من مثله، خود همین به کار گرفتن لغات در جایگاه مخصوص خودش در عمل، در قلب، در روان، در باطن، در کنار خدا، در کنار مردم، در کنار عذاب، این معجزه بودن قرآن. اما خشیت، خب این محصول آگاهی به عظمت و جمال و جلال حد، صفات جمال صفات رحمت، صفات جلال صفات قهر. البته اگر در بنی آدم ترک گناه دائمی بود، قهری هم وجود نداشت. قهر پروردگار نه به معنای این حالت عصبانیت ماست، به معنی عذاب الهیه. و از عجایبه که شما در دعای جوشن کبیر که در حدود 1000 اسم از اسامی حقه، حدود 995 مورد بیان رحمت، 4-5 مورد بیان و بیان عذابه. یعنی میخواد در این دعا به بندگانش بگه خیلی راه بروتون باز، خیلی راه بروتون بازه، یعنی امید سالم شدنتون خیلی، امید به این که بتونید ترک گناه بکنید خیلی، امید به این که بتونید گناهانتون رو جبران بکنید خیلیه. و در دعای کمیل هم امیرالمومنین دو طایفه رو اهل دوزخ معرفی میکنه، معاندین و کافرین. اقسمت ان تملأها من الکافرین، پر بکنی از کافرین و از معاندین. خب کسی که علم به خدا پیدا بکنه، علم بالله که اشرف علومه، اعظم علومه و با منفعت ترین علومه، علم بالله که خدا کیه، شناخت خدا چنان که در قرآن مجید در نزدیک به 2000 آیه تدوین شده و در معارف ما فقط از طریق صفاتش میسره. خواه اگر کسی دقیقا به آیات قرآن نسبت به پروردگار آگاه بشه، دقیقا به روایاتی که درباره خدا آمده آگاه بشه، به خصوص خطبه های نهج البلاغه، خطبه های امام صادق و خطبه های حضرت رضا که در بهار هم نقل شده، اینا را آدم بهش دل بده و فرو بره در این معارف، در حد خودش میشه خداشناس. وقتی عظمت خدا رو از طریق این آیات و روایات و آثار طبیعی خدا که در کتابهای علمی داخلی و خارجی زیاد نوشته شده درک بکنه، دلش از خشیت نسبت به پروردگار عالم پر میشه و آدمایی که دارای خشیتن همونایی هن که به طور جد به پروردگار گفتن انتل کبیر و انال صغیر، انتل عظیم و انال حقیر، انتل مالک و انال مملوک، انتل حی و انال میت، اینا از آثار خشیت قلبه. سوره مبارکه فاطر آیه 35 انما یخشى الله من عباده العلماء، از بندگان خدا خشیت نسبت به خدا ویژه آگاهانه، یعنی کسی که جاهل به خداست از خشیت نمیتونه بهره داشته باشه. خب یخشون ربهم، ببینید در هر دعای کلمه خشیت در جنب خدا ذکر شده، الله رب، یخش الله من عباده العلماء، یخشون ربهم. این یخشون ربهم از نشانه های صاحبان مغز. سوره مبارکه رد آیه 13 که آخر آیه میگه انما یتذکر اولو الالباب، بعد اوصاف اولو الالباب رو بیان میکنه که ظاهرا اولیش یوفون به عهد الله که با فعل مضارعم آمده، یعنی اولی الالباب تا لحظه آخر عمرشون به عهد الله وفادارن. عهد الله از خود آیات قرآن استفاده میشه، مقام نبوت انبیاست، ولایت اولیاء الهی ائمه طاهرین و قرآن مجید. یوفون به نبوت انبیا تا آخر، یوفون به امامت امامان تا آخر، یوفون به قرآن تا آخر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، وفادار صادقن تا آخر. این مسئله خشیت. و اما وجل رو هم بگم، شیش قسمت بعد میمونه برای جلسه بعد. وجل فعل لازم با کلمه خوف که متعدیه فرق داره، به معنی نگرانی و اضطراب درونه. خوب من خوفم مقام ربه، ببینید فعل متعدیه، اما وجل مربوط به خود انسان. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، هر لحظه که یاد خود افتن نگران میشن، مضطرب میشن که بالاخره وضع ما با خدا چه خواهد شد. با اینکه آخر آیات انفالم میگه اولئک هم المؤمنون حقا، ولی چون در دنیا حق دارن نگران باشن، تا اینجا نگرانن، اون طرف که برن دیگه نگرانی ندارن. ازا ذکر الله وجلت قلوبهم، دل نگرانی و اضطراب داره. و ازا تولیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. چرا نگران؟ اینا که هم المؤمنون حقان، یعنی تمام نمازاشونو درست خوندن، روزهاشونو گرفتن، دین خدایی رو ادا کردن، دین مردم رو ادا کردن، آدم های خیلی با ادبی هن، آدم های وزینی هن، نگران از این هن که نکنه اون چه رو ما از بدن و قلب برای خدا هزینه کردیم اون نباشه که خدا از ما خواست. این نگرانی خیلی نگرانی خوبیه که دائما آدمو وادار میکنه دقت بیشتری بکنه، عمل رو با سلامت بیشتری انجام بده، عمل رو با روغن بیشتری چربش بکنه. این نگرانی بسیار عالیه. الذین اذا ذکر الله انفال آیه 8، وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. همونی که ما برای کسی کارو خوب انجام میدیم آخر سر بهش میگیم آقا ما بازم نگرانیم، ما رو ببخشین، اونجوری که شایسته شما بود نتونستیم کار رو انجام بدیم، کارم خوب انجام گرفتم. و آدم نگران رضایت طرفه. و السلام علیکم.